أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث فقه پیرامون احکام کفاره روزه بود. این احکام کفاره روزه را از کتاب عروة الوثقی تألیف مرحوم آیت الله العظمی سید محمد کاظم یزدی اعلی الله مقامه بررسی می کردیم. رسیدیم به مسئله 24 تحت عنوان مصرف کفاره اطعام 60 مسکینا. اگر کسی کفاره روزه به او تعلق گرفته و از میان 3 مورد تخییر اطعام 60 را انتخاب می کند که انجام بدهد، مسائلی مربوط به او می شود که مرحوم سید در مسئله 24 این مسائل رو بیان می کند. ما عرض کردیم که در این مسئله 24 مرحوم سید اعلی الله مقامه الشریف 6 مطلب را بیان فرموده است. ما مطلب اول رو گفتیم، رسیدیم به مطلب دوم. مطلب دوم تحت این عنوان بود که این اطعام 60 2 نوع می شود. یکی بل اشباع، یعنی این که اون کسی که کفاره بر عهده او هست یک پرس غذای آماده در اختیار هر فقیری میگذارد. حالا دعوت میکنه منزل خودش، جلوی هر کدام یه پرس غذا میذاره، یا این که نه، اون پرس غذای آماده شده را میبره و به عرضم به حضور شما در خانه فقرا تحویل میدهد که اسم اینو میذاریم اشباع. این رو در جلسه گذشته مباحثش رو بررسی کردیم. و اما قسم دوم از اطعام 60 مسکینا، این هست که اسمشو میذارن تسلیم. تسلیم به این معنا هست که مواد غذایی رو تحویل به فقیر میده، غذای آماده طبخ شده نمیده به فقیر، بلکه مواد غذایی بهش میده. مثلا یک مد از گندم که بعدن خودش بره این رو آرد کنه، خمیر کنه، بپزه و بخور، یا یک مد از جو 750 گرم همون جو میشه، اینو توجه فرمودید ببره و به اون شخص فقیر بدهن. این هم به این کیفیه. و علی هذا، پس بنابراین این که به این فقیر بدهد، توجه فرمودی به این فقیر بدهد، این عرضم به حضور شما که به نحو تسلیم. تسلیم یعنی این که خود مواد غذایی رو که هنوز طبخ نشده و به صورت غذا در نیامده، همین رو بره و تحویل به فقرا بدهد. خب ببینیم دلیل این قسم دوم چیه، که آیا این اطعام 60 مسکینا به وسیله تحویل دادن مواد غذایی طبخ نشده هم درسته یا درست نیست. در اینجا در رابطه با این تسلیم اجماع داریم، یعنی اجماع فقها هست که تسلیم این مواد غذایی هم بله بلا مانعه، یعنی کار همون اطعام رو انجام میده. مسئله از نظر اجماعی اجماعیه، یعنی همه فقها این مسئله را قبول دارن، منتها قطع نظر از اجماع میخواهیم ببینیم آیا دلیل دیگری هم در اینجا هست یا دلیل دیگری در اینجا وجود ندارد. در اینجا بزرگان به دو دلیل تمسک کرده اند که این دو تا دلیل به نظر ما یک دلیلش تمام است، یک دلیل دیگر ناتمامه. خب این دو تا دلیل چیه؟ دلیل اول که در کتاب مستند مرحوم آیت الله العظما خویی بهش تمسک کرده اند اطلاقاته. اطلاقات یعنی چه؟ فرمودن که آیات و روایاتی که دلالت می کند بر اطعام 60 مسکینا تسلیم را هم شامل میشه. یعنی چه؟ یعنی این که تسلیم مواد غذایی هم مصداق اطعامه. وقتی که شما مواد غذایی رو تبخ نشده ها، خشک، مثلا گندم، برنج، عدس، نخود، اینها رو شما برید تحویل یک فقیری بدید که بعدن خودش با اینها غذا درست کنه و بخوره، میفرمایند که اینم مصداق بله اطعام حساب میشه. پس وقتی که در آیه قرآن میفرماید اطعام و 60 مسکینا، این اطلاق داره. یه فردش غذای تبخ شده این است که در اختیار فقیر بگذاریم، یک فرضش هم این است که ما بیام چیکار کنیم؟ عرضم به حضور شما که مواد غذایی تبخ نشده رو بریم. بازم اینجا صدق عنوان اطعام میکند. در کتاب مستند اینطور فرمودند. ولیکن به نظر ما این استدلال استدلال صحیح و تامی نیست. این استدلال استدلال تامی محسوب نمیشه. چرا؟ چون از نظر عرف اطعام به اونجایی گفته میشود که غذای طبخ شده در اختیار فقیر قرار داده بشه. مواد غذایی را که شما بدین میگن مقدمه اطعامه، نه اینکه خود اطعامه. این مقدمه است، شما مقدمه را در اختیار او گذاشتین، حالا این بعدن خودش میره درست میکنه و میخوره. اما اینجا به نظر ما صدق عرفی اطعام نمیکنه. مثل اینکه شما مثلا فرض کنید که اگر یه پارچه ای را به کسی دادید که حالا بعدن این بره این پارچه را مثلا عبا کنه یا قبا کنه یا لباس کنه، نمیگن شما اون رو پوشانیدید، کسوه به اون میگن. بله مقدمه هست، اما مقدمه تو شی غیر و نفس شی، مقدمه او غیر از خودشه. در هر حال به نظر ما اگر تسلیم مواد غذایی را بکند صدق عنوان اطعام نمی کنه. بله مقدمه تو لاطعام، این مقدمه اطعامه. بنابراین آنچه که در آیات مبارکات قرآن کلمه اطعام آمده و همچنین روایاتی که کلمه اطعام در او آمده به نظر ما شامل تسلیم نمیشه. ما برای این که تسلیم رو ثابت کنیم باید دلیل دیگری را جستجو کنیم. واژه اطعام شامل تسلیم مواد غذایی نمی شود. این به نظر ما این چنینه. خب حالا که این دلیل اول ناتمامه، بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم روایاته. از برخی از روایات می توانیم استفاده کنیم که تسلیم مواد غذایی هم بله تسلیم مواد غذایی هم جای این اطعام را می گیره، یعنی می تواند این هم بله جایگزین او بشه. منتها اینو از بعضی از روایات در این مسئله دو دسته اند. یه دسته روایاتی که کلمه اطعام توی او آمده، خب اون روایات هم مثل همون آیات که گفتیم شامل تسلیم مواد غذایی نمیشه. ولی برخی از روایات کلمه اطعام توش نیامده، واژه دیگری آمده که اون واژه به نظر ما با تسلیم مواد غذایی هم سازگاری داره. مثلا از باب نمونه یک روایت را خدمتون عرض میکنیم، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. خب آدرس این روایت را عرض کنیم، در کتاب وسائل الشیعه، کتاب الصوم، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب هشتم، حدیث دهم. تکرار آدرس: وسائل، کتاب الصوم، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب هشتم، حدیث دهم. خب حالا حدیث را بخوانیم. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی عن سعد عن ابی جعفر یعنی احمد ابن محمد، عن ابی جعفر یعنی احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید، عن الحسین ابن سعید، عن فضالت ابن ایوب، عن فضالت ابن ایوب، عن ابان ابن عثمان، عن عبد الرحمن ابن ابی عبدالله. خب سند را یه بار دیگه میخوانیم، طولانی شد. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن سعد عن ابی جعفر یعنی احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید، عن فضالت ابن ایوب، عن ابان ابن عثمان، عن عبد الرحمن ابن ابی عبدالله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل افطر یوما من شهر رمضان متعمدا. تکرار میکنم، سألته عن رجل افطر یوما من شهر رمضان متعمدا، قال علیه السلام، علیه، عبارت دقت کنید، اینجا رو کار داریم، علیه خمسه عشر ساعا، علیه خمسة عشر ساعاً لكل مسكين مد، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل. لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل. خب این روایت، بحث ما در روایت در دو مقام، مقام اول که مهمه تقریب الاستدلال. تقریب استدلال به این روایت مبارکه به این جمله است: علیه خمسه عشر ساعا. ساع عزیزان همون یک منه، یعنی 3 کیلو میشه. هر ساعی 4 مد میشه، هر مد میشه 750 گرم. ضرب در 4 که بکنی میشه 3000 گرم. 3000 گرم یعنی 3 کیلو که میشه 1 من. خب حالا اگر ساع را که 15 هست ضرب در 4 کنیم میشه چقدر؟ میشه 60. از هر مسکینی 1 مد بهش میفته. خب حالا تقریب استدلال به این جمله است: علیه خمسه عشر ساعه. به این بیان که میگوییم در این جمله امام علیه السلام واژه اطعام را نیاورده، فرموده برگردن این شخص 15 من که باید بله به فقیر بده. خب این 15 من اطلاق داره، 15 من غذای طبخ شده یا 15 من مواد غذایی اطلاق داره. در اینجا کلمه اطعام نیامده، فقط فرموده 15 من به گردن این آقا هست. علیه یعنی بر ذمه او و بر عهده او 15 منه. حالا این 15 من پخته باشه، خب پخته بده که به هر فقیری به اندازه 750 گرم غذای طبخ شده بده، یا پخته نباشه مواد غذایی را بده. اینجا الان اطلاق داره. به نظر ما از این روایت میتونیم اطلاق گیری کنیم که بگوییم این روایت اطلاق داره، چه مطبوخ چه غیر مطبوخ. اما اون روایات و آیاتی کلمه اطعام توش افتاده، اطعام یعنی خورانیدن. خب اون خورانیدن و اطعام، طعام دادن، یعنی بفرمایید که توجه فرمودی غذا بهشون بده، طعام بده یعنی بهشون غذا بده، توجه کردین؟ و علاهذا اون آیات و روایات که واژه اطعام توشه، این به نظر ما شامل تسلیم مواد غذایی نمیشه. اما این روایت کلمه اطعام نیست، فقط میفرد بر عهده او 15 منه. حالا 15 من به قول بعضی ها خوشگه بدهد یا 15 من غذا را بدهد، توجه فرمودید. حتی حالا این بحث بعدی انشاءالله بعدا میرسیم، حتی میتونیم بگیم از این روایت می توانیم استفاده کنیم که غیبتش هم میتونه بده، یعنی خود عینش هم لازم نیست بده، پولش هم میتونه بده، پول اون مواد غذایی را بده. حالا این انشاءالله بعدن خواهیم رسید و بررسی خواهیم کرد. خب این مقام اول، تقریب استدلال. و اما بریم مقام دوم، نقد و بررسی در دو مرحله. مرحله اول سند این روایت. سند این روایت سند صحیحه، افراد این روایت همه امامی و ثقه هم هستند، امامی و ثقه هستند، بنابراین این روایت روایت صحیحه می شود. خب محمد ابن الحسن شیخ طوسیه به اسنادهی عن سعد، این سعد، سعد ابن عبدالله اشعری قمیه که از بزرگان ایشون امامی و ثقه. ان ابی جعفر، ابی جعفر هم خودش معنا کرد یعنی احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی که ایشان هم از بزرگانه. ان الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازیه که ایشان هم امامی و ثقه. فضالت ابن ایوب که ایشون هم همینطور امامی و ثقه. ابان ابن عثمان هم که همینطور. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هم که همون عبدالرحمن ابن حجاج که امامی و ثقه هست. و علی هذا این حدیث سندش سند صحیحه. و اما نقد و بررسی در مرحله دوم دلالته، دلالت این روایت هم به نظر ما خالی از اشکاله. بنابراین این روایت هم سندش درسته، هم متنش و دلالتش درسته. پس نتیجه این میشه که تسلیم مواد غذایی طبخ نشده بر اساس این روایت اشکالی نداره. البته این عنایت رو اگر ما این روایت هم نداشتیم، چون مسئله ما اجماعیه و همه فقها قولن واحدن، این رو فرمودن که مواد غذایی طبخ نشده هم اگر بدی کافیه، دیگه مسئله در هر حال صافه. ولی حالا ما خواستیم که یه مقداری هم تو ادله نقلی آیات و روایات یه بررسی کنیم، واژه ها رو دقت کنیم که از هر کدام از اینها میتوانیم بله مطالبی به دست آورده بشود. خب تا اینجا مسئله دوم و مطلب دوم هم تمام شد. تو مسئله 24 اگه خاطر شریفتون باشه گفتیم که 6 تا مطلبه، الان 2 مطلبشو گفتیم. حالا میریم مطلب سوم. مطلب سوم تحت عنوان کمیت اطعام، این اطعام چه به نحو اشباع باشد، غذا دادن، چه به نحو بفرمایید چه به نحو بله تسلیم باشد. خب چه مقدار بهش غذا بدیم؟ اون کمیت اون طعامی که در اختیار فقیر و مسکین قرار میگیرد چه مقدار باید باشه؟ در اینجا 2 نظریه وجود داره. یک نظریه، نظریه مشهور فقها هست که فرمودن مقدار اون طعام یک مد باشه. مد همون 750 گرمه، مد از طعام. یعنی اگر غذای طبخ شده است این بله، اگر غذای طبخ شده است این بشود عرضم به حضور شما که 750 گرم. اگر مواد غذایی گندم میخواد بده، جو میخواد بده، این هم باز دوباره بشه چقدر؟ ولی 750 گرم. این نظریه مشهوره و صاحب عروه، تمام محشین عروه در اینجا هم با صاحب عروه موافقت کرده اند. فرمودن اون مقدار لازم مد از طعامه. البته صاحب عروه و محشین هم فرمودن مستحبه که بله 2 مد بده به هر فقیری، مدان به هر فقیری 2 مد از طعام بدهن. یعنی این 60 مسکینا 60 فقیر واجبش همون یه مده، اما استحبابش اینه که 2 مد بدهد. خب البته باز بیشترم بده بازم بهتره، چون بالاخره فقیرند و محتاجند هر چه آدم به فقیر، منتها اونی که واجبه 1 مده. این قول اول. در برابر این قول، قول دیگری هست، قول مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه که در 3 کتاب این نظریه رو ابراز فرمودن، در کتاب خلاف، در کتاب مبسوط، در کتاب نهایه فرمودن واجب 2 مده. به هر فقیری باید دو مده از طعام بده. جماعتی هم از مرحوم شیخ تبعیت کرده اند و همراه با مرحوم شیخ فرمودند که باید دو مد بدهد. پس بنابراین مسئله محل اختلافه. برخی ها فرموده اند مد من از طعام، که این قسمت اعظم از فقهای شیعه هستند، و صاحب عروه و محشین عروه همگان فرموده اند که مد از طعام واجبه، دو مد مستحبه. این میشه قول اول. قول دوم قول شیخ طوسی و موافقان ایشانه که فرموده اند اون چیزی که واجب هست دو مد از طعامه، یک مد کفایت نمی کنه. خب حالا که اقوال روشن شد، مختار ما همون نظریه مشهور بین الفقها هست، همونی که فقها فرموده اند که واجب چیه؟ مد از طعامه. اینم مختار ما. خب یه نکته را عرض کنم بعد انشاءالله وارد ادله بشویم. منشأ اختلاف در این مسئله که بعضی ها فرمودن یک مد، بعضی ها فرمودن دو مد، منشأ اختلاف روایاته. اکثر روایات مد واحد را مطرح کرده هم، ولیکن برخی از روایات ما دو مد را بیان کرده. مرحوم شیخ اون روایات دو مد را گرفته، اکثریت فقها روایات مد واحد را گرفتند، دو مد را حمله بر افضلیت کرده اند. حالا ما باید این روایات رو با هم یه نمونه از روایات مد را عرض می‌کنیم و همچنین بعداً روایات مدین را هم یه نمونه بگیم، بعد ببینیم که جمع بین روایات ما چه می شود. نکته ای که میخواستم خدمتون عرض کنم همینه، یعنی منشأ اختلاف بین الفقها که بعضی ها فرمودن مد واحد، بعضی ها فرمودن دو مد، منشأ همین روایات ما هست. چون دو مد تو بعضی از روایات آمده، مد واحد هم در کثیری از روایات آمده. حالا اون وقت این اکثریت فقها این روایات بیشتر را گرفتن، اون مدین را حمله بر افضلیت و استحباب کردن، مرحوم شیخ اون روایت مدین را گرفته. خب حالا بریم سراغ دلیل قول اول، روایاتی که در اینجا هست. روایاتی که مد واحد را بیان فرموده در سه موضع از وسائل هست. آدرساشو میگم یادداشت بفرمایید. ما فقط یه نمونه، چون روایاتش خیلی زیاده، یه نمونهشو فقط براتون میخوانی. خب این روایات، یک، اولین موضعی که روایات مد واحد آمده همین کتاب الصوم، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب 8 حدیث 10. موضع دوم، وسائل شیعه، کتاب الایلاء والکفارات، ابواب الكفارات، باب 10، که روایات زیادی تو این باب هست. موضع سوم همین آدرسی که الان گفتیم، یعنی کتاب الایلاء والکفارات، ابواب الكفارات، باب 12. باب 12. اینها توجه فرمودی، عرضم به حضور شما، روایاتی هست که درش کلمه مد واحد آمده. یه نمونش حالا براتون میخونیم، همین روایتی که در مطلب قبلی براتون خوندم. در همین مطلب قبلی امروز یه روایتی براتون خوندیم، مال عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، ببینید تو اون روایت بود لکل مسکینن مدون. خب این مد مفرده دیگه، یعنی یک مد. اگه بخوام بگیم دو مد، این روایت شاملش نمیشه، چون اینجا الان مد به صورت مفرد آمده، مد یعنی مدون واحد. خب این یه نمونه، و تو روایات دیگر هم که آدرساشو عرض کردن فراوان داریم که کلمه مد به صورت مفرد آمده که ظهور در مد واحد داره. خب حالا که این روایت روشن شد، بریم سراغ اون روایتی که عرضم به حضور شما که مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف این روایت را ذکر کرده. من آدرسشو فقط خدمتتون عرض کردم، عرض میکنم، بعد انشاء الله به حول قوه الهی بحث و بررسیشو میذاریم برای بله جلسه آینده. آدرس رو یادداشت بفرمایید. این روایات، این روایاتی که الان براتون خوندم با آدرسایی که دارم، مال قول اول بودها، که سند روایاتش خوبه، دلالاتش هم خوبه، بنابراین این روایات مشکلی نداره. حالا بریم سراغ قول دوم، فرمایش شیخ طوسی که فرمودن که باید دو مد بدهد. روایتشو میخوام آدرسشو براتون بخونیم، روایتشم خدمتون عرض بکنم. خب وسائل الشیعه کتاب الایلاء و الکفارات، کتاب الایلاء و الکفارات، ابواب الکفارات، باب 14، حدیث شماره 6. از اول میگیم وسائل کتاب الایلاء و الکفارات، ابواب الکفارات، باب 14، حدیث ششم. روایت ابو بصیره که انشاءالله فردا براتون، حالا آدرسشو دارید دیگه، فردا انشاءالله بخونیم ببینیم که فرمایشی که مرحوم شیخ فرمودن که به هر مسکینی باید دو مده از طعام داده بشود، طبق این روایت قابل استفاده هست یا قابل استفاده نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.